الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولى و نعم النصیر. ثم الصلاة والسلام على بشير رحمته ونذير نقمته وأمين وحيه وخاتم رسله أبي القاسم مصطفى محمد. وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين الحجة الثانية عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء. يكي از بخشهایی که در سلوک معنوی لازم و ضروری است تدبر در نفس. نگاه عارف و سالک به مسئله تدبر بسیار نگاه فقیهانه و حکیمانه است. هرگز نگاه عارف عوامانه یا ظاهرانه نیست. عارف میگوید بین تدبر و تفکر فرقه. میگه تدبر توجه کامل بشر رو به سوی حقیقت میطلبه. ولی تفکر توجه کامل نیاز نداره. اگر قرآن می فرماید افلا یتدبرون القرآن، بلا فاصله می فرماید ام علا قلوب اقفالها، یقینا دلهایی که قفل زده همین دل مسلمان هاست. اشاره به دل مشرک نداره. دل من طلبه رو میگه، دل به شاگرد منو میگه، دل استاد منو میگه، دل همین خانم من، بچه من، دل حیاتی بنده، اهل جلسه، همینا رو میگه دیگه. یعنی میخواد بگه شما تو جلسه هستید اما تدبر ندارید، توجه کامل به اون مبادی عالیه معنوی ندارید. لذا جمعی از شاگردان خواص میشن. اونایی که خواص میشن استاد سمتی پیدا میکنه. سمت استاد اینه که هم مالک خودش میشه هم مالک شاگردش میشه. قبول نداری؟ در سوره مائده آیه 25 حضرت موسی برگشت گفت لا املک الا نفسی و اخی، من مالک خودم و برادرم هارونم، چون میدونم هارون در کلاس درس من تسلیمه، استاد رو کاملا شناخت، هرچی استاد بگه میگه چش، روی حرف استاد حرفی نمیزنه. البته استادی مثل موسی، نه این حرفایی که تو تهرون و گانوگار و گوشا میگن که باید تسلیم استاد بود، اینا نه، اینا خیلی هاشون گناه معصیته، به گوشم میرسه خیلی ناراحت میشم، اینا نه، ایناش معصیته. استادی که ما میگیم استاد موسیه، استاد پیغمبره، استاد امیرالمؤمنینه، استاد علی ابن ابی طالبه، اینا هستن اساتید ما، اونا مالک ما هن، صاحب اختیار ما هن. لذا در خطبه در نهج البلاغه نامه 53 امام علی علیه السلام به مالک اشتر خطاب می کند، می فرماید که املک هوا اکا، مالک اشتر مالک هوای نفست باش، خواسته ها و تمایلات نفس خود را انقدر رها نکن، بیبند و بار به بار میاد. در اختیارش بگیر. خدا هم مالک پیغمبره دیگه، چون مالک پیغمبره خدا به پیغمبر میگه که ولا توته من اخفلنا قلبه و تبع هوا. پیغمبر این جوانها و مردمی که میان کنار شما، یه سری آدمایی هستن نمیخوان تسلیم حرف تو و آداب و فرامین تو بشن، چون قلبشون گرفتار غفلته، هوای نفس اینها رو آلوده کرد، دنبال زر و مقام و زور و امثال اینا هست. فرمود اینا رو فشفل کن، اینا رو بیروبی نکن، از اینا اطاعت نکن. پس تدبر قرآن یعنی رسیدن به حقیقت، تدبر قرآن یعنی کمال مطلق، یعنی رسیدن به موادی عالیه معنویت. آدم برم با یک مرجع تقلیدی رفیق بشن، فقه ایشان رو حفظ نکنن، معلومه که تدبر نداشتم. آدم برم پای درس آقای حسنزاده آملی عرفان بازی در بیارن، معلومه به جایی نرسیده، تدبر نداشت. بابا برو اون هشتشه علمیشو بگی، چه تعزیزم، چرا یک مطلب و چسبیدی داری دیوونه میشی؟ ایشون چشم برزخی داره، خب بقیه معلوماتش هم ببین دیگه. درس نمیخونی، در حجره رو بستی، یه چیزی شنیدی از ما که چشم برزخی داده، بابا ایشون فقیه، فیلسوف، ریاضیدانه، هشت رشته علمی دنیا رو خونده، تو هنوز یه دونه لومه رو تموم نکردی، پس معلومه که متدبر نیستی. تدبر بله، تو متفکر هستی، من نمیگم نه، فکر داری، یعنی درس میخونی، تحصیلاتی داری، اما در حد یه نمره بیاری. اون کسی که اهل تدبره فراتر از نمره گام برمیداده. اون میخواهد که به تمام معنا همه عوالم هستی رو در وجود خودش پیدا کنه و بگیره. لذا اونایی که اهل تدبر نیستن راه حق برای اونها بسته است. امیرالمومنین فرمود که فاما اتباع الهوى فیصد عن الحق. اونایی که اهل هوا و هوسن اونها بدانن که به حقیقت نمیرسن، چون همه که مثل سلمان نیستن بتونن سلمانوار زندگی کنن و اون نبوغ سلمانوار رو در خودشون ایجاد کنن. میگه کسی که قدرت تدبر رو نداره باش دوست نشو. عجیبه. احرز ازش احراز کن. امن لم یورد الا الحیات و دنیا. از این آقا احراز کن. ممکنه آقا مهندس باشه، ممکنه یک پروفسور باشه، اما فقط زندگی مادی رو میفهمه. از زندگی ماورایی و اخروی خبری نداره. به پیغمبر ما میگه احرز، از این آقا دوری کن، با اون آقا نباش، رهایش کن، این تو رو بیحال میکنه، با تو نمیشینه. اون کمالات و معرفتی که بناس از طریق تدبر به گیرت بیاد نمیاد، به شما نمیرسه. لذا ضرر نفسانی بشر همین است که قدرت تدبیر رو از بشر میگیره. آسیبهای گناه، ضربه‌ای که به انسان میزنه و بزرگترین خسارته اینه که قدرت تدبیر رو از انسان سلب میکنه. انسان توی یک حاله ای از تخیل زندگی میکنه، حاله ای از ابهام، حاله ای از ابهام زندگی میکنه. و من یکسب و اسمن فانما یکسبه علی نفسه. سوره نساء آیه 111. آهای کاسبای گناه، میدونید کسب شما چه آسیبی میزنه؟ بله، جامعه رو آسیب میزنه، شهر و محیط ما رو آلوده میکنه، بدتر از همه اینا که خنگت میکنه، تدبیر رو ازت میگیره، میشی احمق. اذا اخرج یده لم یکد یراها، مثل یه نابینا میشی که بیرون بیچاره دست دراز میکنه، میگه که یه کسی نیست دست منو بگیره اون طرف خیابون ببره ماشینا رد بکنه. ممکنه یه نفر دوست بیاد بیچاره دلش بسوزه دست این کوره بگیره، ممکنه هم یه دکتر بیاد دستش بگیره بره. شما هم وقتی که میافتید در گناه و فاقد تدبیر میشید کور هستید. کور که هستید هر کی میاد دستتون رو میگیره میبره. تو تدبر نداری. چون تدبر نداری، از فاقد تدبری هر کسی میاد دستت میگیره میبره، گمراه میشی. ایناست که نفرمود افلا یتفکرون القرآن. فرمود افلا یتدبرون القرآن. تدبر در قرآن نمی کنید؟ چی عزیز دل من؟ حدود 40 سال تحصیل کردم، مگه من با این قصه ها فریب می خونم؟ فلانی روح منو اخراج کرد، معده زخمی منو به من نشون داد. برو بابا آقا، من خودتون بگید. جسم مادیه، روح مجرده، من روح هم ایزار شد، جسم کجا میفهمم؟ درون خودم کجا میفهمم؟ چرا حرفا میزنی؟ یا اینقدر مینویسن برای من توی واتساپ ها که فکر میکنم من باید جواب بدم. آقا من اونو میخوام، اونو میخوام، میانبر رو میخوام. میانبر چیه؟ تدبر داشته باش. میانبر نداریم ما. مگه خدا میانبر داره؟ مگه صراط مستقیم میانبر داره؟ مگه مسائل شرعیه به فقه فهمیدن میانبر داره عزیز من؟ مرحوم صدرالمتعالین میگوید که من رفتم تمام مطالعات درباره این آقایون حضرات کردم، اینایی که لام میخورن، اینایی که شمشیر میزنن، از این بر در میارن، میخ میزنن اینجا، رفتم دیدم که همشون کشکه. یک کتابی نوشت به نام کسر الاسنام. کسر الاسنام، من باید این بت‌ها رو بشکنم. همه اینا بت‌های نفسه. مگه میشه آجر من لام بخورم، اینجا میخ بزنم، اونجا در بیارم؟ این که نمیشه. اینا همه سحر جادوه. مگه ما آمدیم درویش زندگی کنیم؟ آمدیم عاقل زندگی کنیم؟ عاقل یعنی امام خمینی، عاقل یعنی شهدا، عاقل یعنی آقای سلیمانی. ما میخوام عاقل زندگی کنیم، اندیشمند زندگی کنیم. ما میخوایم متدبر بشیم. ما نمیخوایم هر کسی به نام عرفان، به نام چشم برزخی منو بگیره ببره یه سمتی. من خودم ها خودم حالیمه دیگه. خودم رو میفهمم. کجا از این خبرات تو دستگاه اساتید ما بود؟ میگه آقا جون استاد باید گناه شاگرد رو بگه. چه حرف میزنی؟ او ستارالعیوبه، من بیام گناه تو رو بگم؟ او که خودش ستارالعیوبه. چی گفت استاد همچه حرفایی میزد؟ ما 20 سال کلاس رفتیم. بله من گناه داشتم، هیچ وقت استاد نیومد بگه گناه تو اینه. چرا میگید این حرفا رو؟ چرا عرفان عزیز رو کج میکنی، منحرف میکنی؟ عرفان این نیست که. ما آمدیم چجوری قوی بشیم که بتونیم گناه نکنیم؟ آمدیم چطور قوی بشیم که بتونیم نماز سحر رو ترک نکنیم، اقامه شب رو احیا کنیم؟ دنبال اینی. ببینید دعای شبای ماه رمضان میگی اللهم اجعلنی تابعا لصالح من مضى من اولیائک و الحقنی بهم و اجعلنی مسلما لمن غالب الصدق علیک منهم. من میخوام این شبهای ماه رمضان بفهمم که اون اولیای واقعی شما کیا بودن که من برم خدمت اینها و محضر اینها. منو ملحق کن به اینها، معرفی کن به اینها. اعوذ بک یا الهی ان تحیط به این خطیئتی و ظلمی و اسرافی علی نفسی. پناه میبرم این شب و روز، یه وقت گرفتار اشتباهات قبل از ما باشم، همچنان اون اشتباهات قبل از ما منو بیچاره کنه و همینطور بازی بده به من، منو ظالم کنه و اسراف بر هوای نفس کنم و اشتغالی به شهواتی تو ماه رمضونم، مشغلم بشه شهوت، مشغلم بشه غریزه، مشغله و فکر من، ذکر من همش بشه همین غریزه شهوت تو ماه رمضونم ولله کنم و اشتغالی به شهواتی. فیهول ذالک بینی و بین رحمتک. اون وقت این اشتغالات باعث میشه که یک حائل و یک دیواری فاصله بشه بین من و رحمت تو، و رحمت تو رو نفهمم، رحمت رو درک نکنم. فاکون منسیگن اندک. من که رحمت رو درک نکنم، آدم متدبری نباشم، قطعا به من میگن فراموش شده. خدا هم آدم فراموش شده ها رو که نمیخواد. متعال نزن لسخته که و نقمته. اون وقت من باید غضب تو رو بخرم و خریدار غضب تو بشم. خیلی حرفه. این شما بودید، قرآن خودید قبل از این. آفرین، خیلی قشنگ. ببینید یه پدر مادر چجوری با این کار کرده، هم نوشته داره می نویسد، همین شبا میاد یادداشت میگیره، قرآنش هم دیدید. خب ما ببرم پیش پدر مادرش، چه اشکال داره؟ دوست منه، رفیق منه. بابا ماما چی کار کردی ایشونو اینجوری میکنی؟ بچت اینجوری میشه؟ چرا بچه من همش بخواد بازی کنه بپره؟ بدت میاد؟ خب برو یاد بگیر. اینو میگن تدبر. راه تدبر همینه. چیکار کردی که سبی شما عاشق محافل معنویه، ولی بچه من تو اسم محافل معنوی میاد دستاش میره بالا داد بیاد میکنه؟ خیلی حرفه. انسان میتونه تدبر را، نقش اصلی تدبر را در زندگی خودش قرار بده. میفرماید که اللهم وفقنی لکل عمل صالح ترضی به عنی، منو موفق کن به عمل صالح که تو رو خوشنود میکنه. و قربنی به الیک زلفا، خیلی منو به تو نزدیک میکنه، من نزدیکی تو رو میخوام. من گفتم آقا بچه ها رو جمع کنید پایین، یک نفر ندارم اونجا اینا رو درس بدم، این همه طلبه. اونا رو میرزید اونجا، اونا دارم میگرد برمیگرده میان بالا دیگه. یک طلبه ندارم، دو طلبه ندارم، با بازی ها این بچه ها رو جمع کنم. من خودم سن 18 لیگو چقدر بچه ها رو جمع کردم توی حس خودم با بود حجاری ملا. اون وقت فکر میکنیم که طلبه های عزیز ما فکر میکنن که و من بچه خودم رو غو اهلی کم غو انفس کم و اهلی کم نارا، اول خودت و بچه هاتو باید حفظ کنی. شما همه میرید تبلیغ، خبی چی؟ اول بچه خودت. و انفسکم و اهلیکم نارا. قرآن هدایت کرد، یأمر اهله بالصلاة، نگو یأمر همسایه رو بالصلاة، فرمود بچه تو به نماز امر کن، نگو همسایه رو. 17 شب من یه طلبه ندارم با این را جمع کنم. ما همه مدعی، همه مدعی شدیم. فقط دورانی که در تهران بودم یه طلبه جوان بود، اصلا بچه ها به عشق ایشون اونور اتاق، به عشق ایشون، مثلا یک نفر رو نمیدیدیم بالا، به عشق ایشون میمدن. من گاهی به بهانه تجدید وضو میرفتم بیرون ببینم طلبه چیکار میکنه، دم ماشاءالله چقدر موفقه، جوان ها رو چجوری جمع میکنی کوچولوها رو. این درس ها رو بخونیم، امروز راهشه، راه این درس هاست. از اینجا باید اینا رو یاد بگیری. خیلی از بچه های ما قرائت نماز نمیدونن، الفاظ نماز نمیدونن. بابا جون من به شلوغی ایشون کیف میکنه، مادر به شلوغی بچه کیف میکنه. عزیز دل من پشت کار کن، بابا کاش لذت میبره، پدر بزرگ لذت میبره، این بچه بزرگ بشه نمیشه. خیلی شما الان تو خونه جوان دارید، نمیتونید ببرید مجلس، چیه توجیه میکنید؟ نمیتونید، قانعشون نگردید هنوز. خب این جوانه که قانع نمیکنید، میشه پای این فیلم های تلویزیون اونا رو قانع میشه، بعدم گوشی ها که الحمدلله به وفور دستشونه. یه بنده خدای خودشون میان بالا، من هر شب وقتی گاهی وقتا میرم میبینم جوانش بیچاره نشسته توی خود ماشین نمیاد بالا، یک سر تفلک گوشی دستشه. اون جوانم حق داره. بعد من باش نزدیک شدم، یه دور بار رفتم منزلش، عمدن رفتم دیدم این بچه اصلا بنده خدا پدر مادرش تعطیله. دو سه بار رفتم این همراه من اومد، دمی چیزای نقل میکنیدم راست میگه. و ما بچه داشتیم و بچه من با نوه هم کار میکنم، با نوه خودم
پاشون میشینم ببینم میان مهمونی میان طرح مبنا میکنم. مثلا میگم اگه فلان بحث رو پیش بکشیم جواب چی؟ هر کسی نظر میده وقت من نظر میدم، شوخی میکنم میخندم بس خودم نظر میدم. باید بریم باید صحبت کنیم. من اینجا رو تأسیس کردم میخوام بدم به دست شماها. شما میرین موقع سخنرانی بنده میرین اینجا، خب من چجوری رو بچهاتون کار کنم؟ واقعیتیه. فقط به فکر خودتونید که فقط اون لحظه سخنرانی بنده بیایید. رو بچه ها چی کار کنم؟ بعد میگم آقا رو اونا که این کار کنم، من میخوام اینا دای افتدا یاد بگیرن، میخوام نماز یاد بگیرن، خودم اینجور میارم پایین تا با بچه میارم حوصله میکنم. البته این راه رو من ول نمیکنم. گفتم من تا زمانیم که مرجعیتم خدای نگرده به خونه من بیاد، خودم همین راه رو ادامه میدم، چون میدونم من احیاها فقط احیا نسته جمیعا راه رای قشنگیه. دقیقا همه چی رو فراموش میکنید، میبوسید میدارید که نه. اینجا باید معدن علم باید پخش بشه، تمام ابتکارات باید از اینجا پخش بشه، تمام رویات باید از اینجا پخش بشه. جدی هست میکنم. خیلی از وقتها توجه نمی کنی. ببین امیر المومنین به مالک اشتر میگه املک هوا اکه. یک بچه نمازخون نبود، آقا امیر امونی فرمود که تو مالک خودت نیستی که میخوای مالک بچت بشی؟ فرمود مالک خودت نیستی، تو خودت نمیتونی جمع کنی، بچت میخوای جمع کنی؟ عجیبه. فرمود لادم لگو نفسک اون وقت خدمت هم لگو ولدک، تو خودت نمیتونی حفظ کنی و بچت میخوای حفظ کنی؟ نمیدونیم که بابا بخش عظیم زندگی ما بعد میگرده به این که به ازدین شیطان و اعمالکم. شیطان میگه نه کارت خوبه، همه چیز خوبه. بعدم بر میگرده میگه اینی بری اون منک اینی مالا ترام، من از اینا بیزارم، من از اینا بیزارم، برای خاطر این که اینا نفهمیدن که همسایه جون من بودم، امر و فرمان من بود، حرفای من بود تو زندگی اینها. من گفتم آقا جون من امسال بیام قم 50 تا سخت طلبه جمع کنم با خانواده‌هاشون روشون کار کنم، دیدم نمیشه، باید برگردم. نمیشه، این عبا و عمامه حجاب میاره، نمیشه. ما باید اینجا کار کنیم، ما باید اصلا خدمت رو بس کنم که شاخصه هایی درست کنیم، عوامل عظیم فرهنگی درست کنیم که تا اونها بفهمن، تا اونها درک کنن، دیگران از ما بگیرن. لذا ببین چقدر جالب میگه، میگه که اللهم و جنبنی فی هذه السنه کل عمل او قول او فعل یواعدنی من. خدایا تمام رفتارهای من، گفتارهای من، عمل من، کار من اگه بلانس بر اینه که منو از طول دور کنه، حداقل تو این سال منو حفظم کن که من دور نشم. دور نشم، نگهش دارم. اللهم اجعلنی فی مستقبل هذه السنه فی حفظه. آقا من ماه رمضان تمام میشه، بعد چی کار کنم؟ کاری کن که من بعد بتونم نگهید دارم، بتونم تو کنف حمایت تو باشم، بتونم تو عافیت تو باشم. حبلی کرامتک بده به من امشب، از زجارک همسایه عزیزت بده به من، کیا میخوان همسایه من باشم؟ و جل سنا وجه و لا اله غیره. من میبینم غیر تو که کسی نیست، این رو باید تو به من بدی، به بچه‌ام بدی، به فرزندانم بدی، شما باید بدی. چه زیبا داره میاد.
یا شاهد کل نجوا، یا عالم کل خفیتن، یا دافع کل ماتشا من بلیتن، یا کریم العفو، یا حسن التجاوز، توفنی علی ملت ابراهیم و فطرته و علی دین محمد و سنته و علی خیر و فاطن، فتوفنی موالیا لأولیائه موادیا لأعدائه. کاری کن که من بر مذهب ابراهیم بمیرم، بر دین محمد بمیرم، بر سنت او بمیرم. کاری کن بهترین مرگ و خدا به من بده، مرگی که بتونم با اولیای تو هم نشین بشم، با دشمنان تو جدا بشم. منو نگذارن تو کنار دشمنان تو، نشینم تو کنار دشمنان تو. مادیان لعدائک، خیلی کار کنیم. من مثلا احمد خونساری گفتن که بچه چرا اینجوری شد، گفت چی میگی چرا اینجوری شد، من این عبابسر دنبالش میدویدم. تو حالات احمد خونساری ببینید، صاحب استسقا میگو عبابسر دنبالش میرفتم، پا برهنه. من اون صاحب جواهر همینو توی چیز داره، تو جواهر داره. همسر بزرگوار مرحوم میزا رو گفتن، میزا شیرازی بزرگ رو گفتن ماشاءالله دخترت مجتهده شد، چی شد؟ گفت دخترم مجتهده شد، این که کمه، من شب و روز نخوابیدم برای این دختر، گرسنگی کشیدم. الله اکبر، دنبالش دویدم، خیلی باش حرف زدم. خب میدیشون دخترش مجتهده است دیگه، فقه داره دیگه، دماغ سلاسه کتاب بشه دیگه، هم فقه زنان. کار کردن اینو، دونه دونه کار کردن. مرحوم سید طاووس توی کتابش نقل میکنه، میگه که آقا امیرالمومنین شبای ماه رمضان بعد از اینکه افطار میداد و تمام شد نزدیکای سحر، یه دو ساعت از افطار که میگذشت جمعی رو آب و گوش درست میکرد، به بهانه آب و گوش اینا جمع میکرد، تعالیم الهی شب ماه رمضان رو به اینا یاد میداد، به بهانه آب و گوش دا. بیکار نبودن اینا. باور کنیم فراز زندگی اینا فرق میکنه. نگاه زندگی اهل بیت یه نگاه قشنگیه. الان شبای قدر داره میان، راهگشای همه معنویت باشید. معنویت برای شما به حدی میتونه مؤثر باشه که عزیز دل من، امنیت میاره، هم برای خودت میاره امنیت، هم برای خانوادت میاره، هم برای زندگیت امنیت میاره. برای چادر توضیح بده، چادر از کجا اومده، از درخت طوبای قصه چادر رو براش بگو، از برگ شجره طوباست برای از زهرا آوردن، این چادر اینه این لامصبا رو ول کن، اینا خدمت داد، چون میخوان قرآن میگه، چون میخوان خودشون ببخشید و با دخترای مردم برن این معبر بگردن تو دانشگاه، گیر میدن به حجاب. و تو خودت میخوای با این دخترها بگردی، چه به قانون خدا میگه گیر میدی؟ قانون خدا این غلطه. قرآن میگه لیخ جرا امامه، این میخواد گناه خودش رو توجیه کنه، گیر به شما آخونده میده. تو میخواد گناه خود توجیه کنه، چرا گیر به علما میدی، به فقها میدی، به ائمه میدی؟ ائمه که گیر ندارن، اونا که معصومن، مقام عصمت دارن. واقعا اونها مقام عصمت دارن، عصمت اونهایی که بی نظیره. فرمود که ما غیرت اللهیم، ما غیرت خداییم. این کلیددار حرم امام رضا مرحوم آیت الله قمی حالات ایشون رو مطالعه میگردن، فرمود خدمت رو از امام رضا رو خواب دیدم، دیدم کفنش سوراخ سوراخه،
از کلم امام رضا چرا کفن از سراخ سراخ فرمود از دست شما ظاهرا هر مردی به زن نامحرمی از رو شهوت نگاه میکنه تو حرم من یه تیری به من میزنه، شما که رعایت نمی کنی یه شلیکی به من میکنه. توجه کنید، ساختار قوم نباید عوض بشه، ساختار قوم به شما متکیه. اینا آمدن تو زندگی ما. مرحوم آقای بروجلی رو منبر قائل بودش که حتی سهم سادات باید به من بدید. یکی از شاگردانش بلند شد گفت آقا، آشکارپنا میگفت من درس بودم، گفت آقا سهم سادات بذار سادات سیدای فقیر هستن تو منطقه خودشون مردم اونجا بدن. میگفت ایشون دندون آریه داشت، وقتی فشار میداد عصبانی میشد دندونش میافتاد. میگفت اون روز یکی از روزا بود وقتی طلبه این اشکال کرد، میگفت دندونش فشار داد این آریه افتاد. بعد فهمیدن که طلبه عذرخواهی کرد، بلند شد گفت آقا نه شما رو کار ندارم، عصبانیت من چیز دیگه است. میگفت اینجوری دست اینجوری کرد، فهمون سه تا ابر قدرت میخواد شیعه رو ببره، من باید همین سهم سادات بدم به شما که شیعه ولیده نشه. گرگا اومدن، گرگا اومدن بچهاتونو بخورن، زندگیتونو ببلن. بعد فرمود من به زودی دارم میبینم و زنده نیستم، انگلیسی ها تو حوزه نفوذ میکنن، طلبه های ما را از دین اصیل جدا میکنن، میگن اشکال نداره اینجا با هم قاطی شام بخوریم، طلبه داره قاطی شام میخوره، اشکال نداره اینجا با هم سفره پهن کنیم، با هم من با خانوم تو شوخی کنم، تو با خانوم من، چی اشکال نداره؟ کی گفت اشکال نداره؟ این اشکاله. قدرت های شکست خورده دشمن را دوباره میخواییم بیاییم تو خونه خودمون. ما باید زهد بورزیم، ما باید اشکالاتمون رو رفع کنیم، ما باید توجه کنیم، به همه وجود تقدیر کنیم، معرفت خودمون رو اندازه بگیریم. این تدبر یعنی این تدبر در قرآن یعنی من چقدر مالک خودم و بچه هام هستم، تدبر در قرآن یعنی من چقدر مالک وقت خودم هستم و فرصت های معنوی خودم هستم، تدبر در قرآن اینی که من چقدر میتوانم برای احیای فرزندانم هنر به خرج بدم، چقدر میتونم هنر به خرج بدم. اینو میگن تدبر. چقدر میتونم با غرایزم بجنگم. الان خیلی از دعا رو خوندم، این دعا همه مال تدبر بود. یه دور دیگه نوارو گوش بدید، این دعا رو نگذرید، همه مال تدبر بود. من اینا رو میخوام، من این چیزا رو میخوام. باش به چی طلبه شدید؟ اشتباه کردید طلبه شدید. طلبه یعنی دربدری، طلبه یعنی هزینه باید بده، طلبه یعنی باید بسوزه. برو نخو نگاه کن تو منیت المرید. طلبه معنی نیست که یه آپارتمانی داشته باشه و خانمش اونجا و تو کشیده بچینه و همه چی آماده، نه. طلبه یه دربیداری، خانمش یه دربیداری باید بره. پیغمبر و خدیجه کجا؟ خود از زهرا کجا آرام بود؟ از زهرا فرمود یک شب ما آرام نبودیم، شکمدان شطور میریختن رو سر بابا، میومد شکمدان شطور از سر بابا پاک میکرد، میگو بابا. و زهرا زنان لاله یا وقتی این حالت به خرج میداد میگفتش که زهرا مادری میکنه برا من. مگه همین نشدیدم این عبارتو خودتون رو منبر میخونین؟ ما باید در حالا آقای خامنه‌ای میگه آرام شما فکر میکنید، در لحظه شبانه روز بنده خدا شما فکر میکنه رهبری چیز خوبیه، گرفتار بنده خدا، خواب درست حسابی نداره، اونم با این دولتی که ایشون داره در خونه دل میخوره. از همه بر بنده خدا اینا راهنمایی میکنه، دوباره بازکار خودشون میکنه. من ایستاده بودم اون آقا داد زد. محمد که سلام علیه کنه، فرزند شهیدم بود، نامده مجلس بود، بعد گفت آقا فلانی هستش، تا گفت فلانیه چنان اوقع تحقیق کرد که بنده خودم یه لرزی فرمون چه مطایبه کردی روزنامه؟ این خون شهید بابات بود؟ من خجالت کشیدم. فرمون من خجالت کشیدم، بابات چی؟ از هر برای اینا تذکر میده و اینا کار خودشون میکنن. یا منده خدا گرفتاره، واقعا گرفتاره. گویی برای رسیدن به یک جایگاه دعوا میکنن، برای یک جایگاه دعوا میکنن، دین رو به مسخره میگیرن. خدا ذلیلتون کنه، من یک قدرت اینقدر مزه داره، دین رو زیر سوال میبرید. این هست که ما باید فکر کنیم، بیشتر فکر کنیم. خواهش میکنم، تقاضا میکنم، آرزومندم از شاگران خودم یه تحولی به خرج بدید. این دفعونزه شب مانده آخر رو سیداد نمونده، میدونه که این درست بازم بیشتر بچه هاتون رو کار کنید. من میخوام بیاد اینجا، من با اینا کار میکنم. اگه شما حوصله ندارید یکی نماز جماعت اینجا بخونه، من میرم پایین با این بچه ها. ببین اگه بهتر از شما کار نکردم. بابا بچه ها خیلی خوبه، بچه ها محور ندارن، بچه محور نداره به خدا، بچه اینجا مونده. باور کنی، حل نگاه کنی اینا. آیا عزیزی بچه شون چه بینه؟ چه بچه کوچیکه، هر شب میاد اونجا میشینه دقیق. آیا انصاری اونا هر شب دقیق کار کردن روی بچه ها. من اینا تشویقی میخوام بگم، کار میکنن رو بچه ها. باید کار کرد، نباید خسته شد، باید همراه بچه دوید، باید دوباره بغلش کرد، باید دوباره بغلش کرد. اینا عرض میکنم، اینا واقعیت هاییست که تو زندگی ما لازمه. خانم رو در بسته با بچه بذارید منزل نمیشه. این بچه باید بیاد تو جامعه انقدر شیطونی کنه تا یاد بگیره، انقدر تو شیطنت کنه تو مسجد تا یاد بگیره، انقدر تو مسجد حسینی ما باید بپره، من طلبم نباید حق ندارم ناراحت بشم، تا یاد بگیره، تا یاد بگیره که چیکار بکنه، چه فعالیت هایی بکنه. باید فعالیت ها رو بهش یاد بدم. خیلی دقت نظر کنید و توجه کامل کنید به این قضیه و نکته هایی که دارم عرض میکنم. من سنم دیگه نزدیک 60 دیگه، دیگه من دیگه اگه از من نشنوی از کی بشنوی؟ چرا ناراحت میشه؟ من دیگه نوه دارم، نوه هم بزرگ شدم، من دارم ضعف ها رو میبینم دیگه. ضعف ها کجاست؟ جوونید، جوان ضعف هاش روشنه. بچه ها رو رها میکنن تو خونه ها، این بچه دیگه نمیتونه دیگه، حتی به خدا یه آب نمیده دهن این بابا. اگه بابا پیر بشه، مریض بشه، اگه آب داد دیگه. آخه هی از بچه ها گفتم، بذارید یه بچه دیگه هم بگم. این بچه رو نمیدونم چی بگم، فقط میگن این بچه اونی که تو روایت ما آمده، روایت مرسله، اما همه دارن، آخه همه مقاتل دارن، با اینکه روایت مرسله ها، ولی همه دارن. با این چه ارسالیه که همه؟ شیخ مفید داره، شیخ طوسی داره، اونم شیخ طوسی، صدوق داره، دوستان طلبه. من دیدم یه آقای نقد کرد، خب منم میگم این مرسله، من نمیگم این مرسل نیست. آقای سعید عدادیان خون همه شمله کردن، درسته این مرسله، ولی عزیزه دارم آقا طلبه، صدوق نقد کرد، مجلسی نقد کرد. میدونی که ارسال اونها مورد توجهه، ما تو فقه شب روز داریم میگیم بعضی ها مرسل هست ولی مورد چیه؟ توجهه. مرسلات ابن ابی عمر که مسانیده،
بله مرسل هست،
اما خب ببین کی نقل کرده؟ ابن ابی عقیل عمانی نقل کرد، صاحب بصر الدرجات نقل کرد. من برای اون آقا زنگ زدم، داشت نوشتم عذرخواهی کرد، همون 3-4 سال قبل بود. پسر جان حمله نکن، یه فلانی نقل کرده. رفتید که آره بچه های جدید نقل نکردن، یعنی منصوب به نظر امام بودن، نزدیک امام بودن، کنار امام بودن، حالا با شنیدن دیگه، شنیدن دارن نقل میکنن. و اون دیگه یکی از جاها که نامردا و نانجیبا داشتن غذا کوفت زهرمار میکردن، حضرت زینب فرمود که یه ذره از اون غذا رو به بچه ها ندادن. نگو بچه ها دستشون نگاه میکردن، نگاه میگردن این بچه ها، میگفتن عمه اینا به ما غذا نمیدن. گفتم نه، رضا سکینه فرمود من قصی ترین از اینا ندیدم، خیلی آدم شرجی و قصی بودن. بعد اومدن که بلندشن بقیه راه رو برن، بین موسل و کوفه بود، بقیه راه رو برن، هرچی رفتن نیزهی که سر بریده روش بود اونجا نصب کرده بودن، هرچی رفتن از زمین بکنن بالا نمی اومد. آمدن به حضرت زینب گفتن که چرا این نیزه بلند نمیشه، از زمین کنده نمیشه؟ گفت برم ببینم امام وقتم سجاده. آمد گفت اماما اینا اینجوری میگن. امام فرمود عمه جان بچه ها رو سرشماری کن، فکر میکنم بعضی بچه ها گم شدن. تا بچه ها رو پیدا نکنی اینا نمیان، این نیزه بلند نمیشه، این یکی از معجزاته. بچه رو سرشماری کردید؟ بله، دو تا بچه نیستن. بعضی میگن اون دو تا بچه رقیه بود با سکینه بود، ولی نمیدونی نداره کیه، بعد میگه دو تا بچه. این ما چون حوزه هستیم باید همون ترجمه رو بگیم، نباید اضافه کنیم به خاطر گریه آوردن شما. دست به دست میشه و بعد میشه، بعد میشه حدیث نباید اضافه بشه، همین اندازه داره. گفتن برید بچه رو پیدا کنیم. گفت چجوری پیدا کنیم تو این تاریکی؟ بحر که نبود، امکانات که نبود. امام سجاد یک کد قشنگی داد، اگه این کد رو بگم ما نمیتونی تعمل کنی. همه فهمیدی چون خودتون روزخونی دادن لذت میبرن شما رو میبینن. امام زمان میای امشب. آقا جان تو هم بیا برای بچه‌های ابی عبدالله یریه کن. اینجا یه فاصله بدم به شما، چون شما مداح و منبری هستید، میخوام اینا رو بهتون بدم که جای دیگه نقل کنید. ما پیش آقای وحشت نشسته بودیم، یه پیرمردی بود همیشه میومد، ریش نداشت، محاسن نداشت، یعنی کوسه بود، خیلی مرد خوبی بود، همیشه نمازش بود پس محمد باقر. یه آقای رو آورد پیش آقای وحشت، گفت حاج آقا ایشون رو به قبله بود، مداح تبریزه، رو به قبله بود، یک دفعه همه خداحافظی کردن، یه دفعه بلند شد گفت بچه ها گریه نکنید، قبر رو کنده بودیم، قبر رو چیز نکنید، من تا 10 سال دیگه زنده. گفت تو از کجا میگی؟ گفت مگه ندیدی من رفته بودم، یک دفعه دیدم که من رو داشتن میبردن، دیدم یه خانم اینجوری دست اینجوری میکنه، برگرده برگرده. گفتم کیه میگه برگرده؟ گفت از طرف فاطمه زهرا آمده. گفت بهش بگو چرا برگردم. گفت شما تو مداحی میگید فدای پای اطفال ابا عبدالله، فاطمه دوست داره بشنوه باز دوباره، یه 10 سال زنده ای. آقای وحشت فرمود خب پس بذاریم، الان چی شد پیش من آوردی؟ گفت امسال تمومه. فرمود اگه امسال به رحمت خدا رفت بیاد به من بگید. همون سال به رحمت خدا رفت، 10 سال تمام شد. آقای وحشت خیلی گریه کرد، فرمود منم میگم فدای نه تنها میگم فدای پای اطفال، میگم فدای بدنشون برم. چرا؟ چون وقتی که خواست قصاله دفن کنه دید هیچ جای سالمی ندارم. عجب حالی اومدید، این حال اثر داره. این آقای جان محمدی عزیزم که دعا میخونه، خواهر زن ایشون رفته تو سیسیو بنده خدا، این کرونا گرفته. امروز اومد دم غروب منزل ما، گفتم امشب باید شفاشو بگیرم تا فردا صبح زنگ بزن. یه دعا کنی، نفس شما حقه، براش دعا کنی تا فردا صبح بگن آقا این از سیسیو در اومده بیرون، ببریدش. به خدا شفا میده این بچه های ماموسه. هر کی کرونایی داره بگید، همه اینا که کرونایی دارن صدای منو میشنون، بگید فدای پای اطفاله، از بس که روی خار مغیلان رویدن بندگان خدا دو قدم نمیتونستن راه برن. طلبه با اینجوری داد بزنه میارزه، میدونه چرا؟ چون فورا امام زمان دست بالا میبره، میگه برای شما دعا میکنم. یا عوام داد میزنه، عوامی داد میزنه، اما شما خواستید. حالا برگردم، امام زجاد فرمود ببینی صورت بابا به کدوم طرفه. میبینم چشم بابا بازه، رو نیزه داره نگاه میکنه. همون طرف رو برید، بچه ها اونجا دارن میان، ولی مسیر رو بلد نیزنه. اینا زبان بر مرگب شدن و با خشم به همون زمد رفتن. امام زجاد فرمود آماده اید بگم یا نه؟ امام زجاد فرمود همه جان زینب اینا ظالمه، خودتو برسون. عمه میگه من رسیدم دیدم نامرد زج موی سر بچه رو گرفته، هم میگشم بالا داره تازیانه میزنه. بچه دو منو دید گفت عمه منو بگی، دیدم جایی